تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا سلام، وقتتون بخیر. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا امروز هم مهمون خونه هاتون هستیم. انشالله تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع مهمان برنامه امروز ما هستن. حاجا سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض ارادت دارم و عرض سلام.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از اینکه زحمت کشیدید در برنامه امروز ما حضور پیدا کردین. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما در هفته های گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم در خصوص معارف قرآن و اینکه قرآن به صورت یک برنامه زندگی در زندگیمون کاربردی بشه و چقدر خوبه که از معارف اون بهترین استفاده ها رو بکنیم. هفته گذشته عرض کردیم اگر امکانش هست براتون یک جلد کلام الله مجید دم دستتون باشه، ترجیحاً حالا به خاطر اینکه تو اکثر خونه ها قرآن با خط عثمان‌طاها پیدا میشه، چون تعداد صفحات و شماره صفحاتش یکیه، دم دستتون باشه. انشالله میخوایم برخی از موضوعات رو از روی قرآن یاد بگیریم و اونها رو تطبیق بدیم. آقای دکتر رفیع، یکی از چیزهایی که امروز خیلی مورد نیاز جامعه ماست، چه تو زندگی فردی چه تو زندگی اجتماعی، اخلاقه و این اخلاقیات در قرآن موج میزنه. از هر جا که شما صلاح میدونید آغاز بفرمایید که انشالله برسیم به تطبیق فرمایشات شما با کلام وحی.
بله، کلیاتی که در رابطه با اهمیت قرآن و کارآمد کردن قرآن در زندگیمون مطرح شد رو حالا میخواییم ریز کنیم و یه مقداری توی فروع و شاخه ها وارد بشیم. منتها قبل از اون همینجا عرض کنم، ببینید، ما در مباحث اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی و در مجموعه معارف اسلامیمون نیازمند تکرار و مراجعه ایم. چطور؟ ما اگر مثلا ظهر غذا بخوریم، دوباره فردا ظهر هم غذا میخواییم. جسم نیازمند به غذاست، روح ما هم اینطوره. یعنی چنین نیست که مثلا یک کسی بگوید که خب ما یه بار مراجعه کردیم به قرآن، بالوالدین احسانا، دیگه خب تمام شد دیگه. یا لا یقتب بعضکم بعضا، همدیگر رو از همدیگه غیبت نکنید، خب فهمیدیم دیگه. نه، اونقدر مسائل اخلاقی مهمه که شما برید خود خدا تو قرآن گاهی روی به تکرار تو یک سوره میاره. مثلا در سوره مبارکه الرحمن بیش از 30 مرتبه فبأی آلاء ربکما تکذبان. یا در بعضی از سوره ها اگر نگاه کرده باشید داستانی رو قرآن متعدد نقل میکنه با یه تفاوت‌های. البته این دقیقاً به همون دلیلی که خود ماها خب پا موعظه برای چی میریم، پای سخنرانی‌ها برای چی میریم، مطالبی که این آقا میگه شاید شبیهش رو پارسال هم مثلا شنیده باشیم. یا عرض میکنم که خود ماها وقتی دور هم میشینیم، تذکراتی که به هم میدیم تو مباحث تربیتی، تکرار یک اصله و اون ارتباط مستمرم خیلی مهمه. یعنی اینی که من بدونم یه قضای قرآن مائده است دیگه، روایت هم داریم که قرآن سفره گسترده الهیست. این سفره اینطور نیست که یه بار کسی بر سرش نشست جمع بشه و بگه خب دیگه من سیر شدم. نه، درست مثل جسم، روح نیاز به استمرار متعدد و مکرر با قرآن داره،
هر روز یه چیز تازه برامون داره.
بعد این یه نکته. نکته بعدی همین که شما اشاره کردید، آیات قرآن یک سطوح و لایه‌هایی داره که طبیعتاً با مراجعات متعدد بهش این سطوح رو ما دست میابیم. دلیلم برای این استش که الان صدها تفسیر نوشته شده، باز هر تفسیری که میاد میبینید یه رویکردی به قرآن داره. این با توجه به این دو نکته‌ای که اشاره شد، من به ذهنم میرسد از میان انبوه مطالبی که در قرآن میشه مطرح کرد، بینندگان عزیز ما میدونن، حالا البته شاید برای بعضیا مراجعه به این کتب سخت باشه، ولی شاید ده ها کتاب تحت عنوان طبقات آیات، تفصیل الآیات نوشته شده. کتاب هایی که اومده مثلا آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، آیات خانوادگی، آیات قصص، اینا را اصلا جدا کردن و تفکیک کردن. معجم هایی نوشته شده در این رابطه که حالا دوستانی که یه قدری سطوح علمیشون قوی تر هست میتونن مراجعه کنن. ولی من به نظرم میرسد از میان انبوه مطالب در واقع قابل تر در قرآن، یکی از مهمترینش مباحث اخلاقی است. چرا؟ چون هدف اصلی بعثت هم یزکیهم و یعلمهم الکتاب، اون تزکیه و آموزش قرآن و حکمت است. به همین دلیل من البته چند تا کتاب درباره اخلاق در قرآن نوشته شده، خیلی هم نوشتن، شاید متعدد افراد نوشتن، ولی یکی از این کتاب‌هایی که حالا در اختیار من است الان خدمت بینندگان عرض می‌کنم، کتاب سه جلدی اخلاق در قرآن اثر حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی است.
خیلی خوب.
که البته از این نویسنده بزرگوار و عده‌ای از همکارانشون کتاب مفصل‌تری هم تحت عنوان پیام قرآن چاپ شده. منتها پیام قرآن تقریبا دستبندی آیات تو مباحث اعتقادی بیشتر، هنوز مباحث اخلاقیش شاید تو اون مجموعه نرسیدن.
و حاجا این کتاب روونی هست که
الان عرض می‌کنم. الان عرض می‌کنم. این قلم بسیار آسانی داره، بسیار ساده و همه فهمی دارد. شبیه تفسیر نمونه است. تفسیر نمونه هم اثر همین مجموعه است. در این کتاب در واقع در سه جلد آمده و فقط از آیات قرآن، نمیگم روایت نداره، چرا؟ ولی روایت روی کرده غالب این کتاب نیست.
عنوان شاهد ازش
استفاده. عنوان شاهد استفاده شده. هر بحث و سرفصلی که وارد شده 10 تا 15 تا آیه آورده، آیه رو تفسیر کرده، دستبندی کرده، جمع‌بندی کرده. بیشتر روی کرده این کتاب هم به مسائل رذایل و فضائل. مثلا امانت داری به عنوان یه فضیلت مورد بحث واقع شده، خیانت به عنوان یه رذیله مورد مذمت واقع شده، اعتدال به عنوان یک فضیلت، اسراف به عنوان یک صفت رذیله. من اگر اجازه بدید جلد سومش رو آوردم با خودم و
از همین کجا میخواید شروع کنید؟
بله، از همین در واقع بحث رو آغاز میکنم. البته نه اینکه بخوام قرائت کنم، چون فرصت میگیره و اینها.
بله.
من نکاتی که به ذهن خودم هست عرض میکنم، البته با استفاده از این کتاب، ولی خواستم بینندگان عزیز ما یه منبعی دستشون باشه. من گاهی به دوستان معلم فرهنگی، مربی، حتی روحانیمون هم توصیه میکنم، میگم میتونید استفاده کنید به عنوان یک منبع تفسیری ساده و قابل فهم.
خیلی خوب.
ببینید ما واقعش من داشتم فکر میکردم توی مسیرم که میمدم از کجا شروع کنیم. خب حالا الان که میگید اخلاق، مثلا از مباحث ضد اخلاقی شروع کنیم، ضد ارزشی مثل دروغ و غیبت و تهمت و سخنچینی، یا از اون طرف از صداقت و امانت و مثلا اینها شروع کنیم، یا بریم مباحث عام و فراگیر رو وارد بشیم. من به ذهنم رسید ما بریم توی جامعه ببینیم مشکل چیه. یعنی یک در واقع برداشتی و یک استفاده از سطح عموم مردم، ببینیم گرفتاری بیشتر توی جامعه چیه و از همینجا وارد بشیم. اولین بحثی که تو جلد سوم ایشون وارد شده بحث بهانه‌جویی و لجاجت. اصلا همین، اجازه بدید ما از قرآن وارد بشیم ببینیم که قرآن در این رابطه چی میگه، آدم لجوج کیه و چه ویژگی‌هایی داره، آدم بهانه‌جو از چه چیزایی محروم میشه، چه
که یه وقت این لجاجت باعث میشه که ما نتونیم پیشرفت بکنیم، مانع
نه تنها نتونیم پیشرفت کنیم، پسرفت هم میکنیم، حق رو نمیپذیریم و به اصطلاح دور میشیم از حقیقت. من توی مراجعاتی که حالا گاهی بعضی دوستان دارن یا میشنوم تو صدا سیما توی کوچه و خیابون از مردم، میبینم یکی از گرفتاری های ما تو زندگی های زناشویی همین بحث لجاجت ها و بهانه جویی هاست که یه صفت کاملا کودکانه هم هست.
بله.
یکی از گرفتاری های ما توی روابط اجتماعیمون، سال هاست قهر طرف با برادرش، با عرض بکنم خواهرش، با باجناقش، علتش همین بهانه‌جویی و لجاجته، یه بهانه‌ای رو انجام داده یا سالهاست بر یک صفت منفی اصرار میکنه، میگن بابا اینو بذار کنار، نه ما نسل در نسلمون اصلا خاندان ما با دست بزن بودن، حالا بعدم اینطور باشن، یعنی لجاجت بر یک کار منفی. همینجا عرض کنم که بینندگان توجه کنن، ما یه استقامت داریم یه لجاجت، فاستقم کما امرت هم داریم. استقامت اصرار ورزیدن بر یک ارزشه. من رو دینم محکم وایستم، حاضر نشم دینمو بفروشم، بالا برن پایین بیان بگم من دروغ نمیگم، این اسمش لجاجت نیست که، این استقامته، این صبره. خدا به پیغمبر دستور میده فصبر کما صبر اولو العزم. اگر یه خانمی مثلا، حالا البته خدای نکرده امیدواریم اینطور نباشه، ولی مثلا بعضی هستن آقاش میگه بد حجاب باش، میگه من دوست دارم تو با آرایش مبتذل از خونه بیای بیرون، دوست دارم با نامحرم دست بدی تو عروسی ها مختلط شرکت کنی، بگه نه، این اسمش نمیشه گذاشت لجاجت، بگه تو لجوجی، تو بهانه جو هستی، نه، این اصرار بر یک ارزش به نام حجاب، این خوبه. اگر مثلا فرض میکنیم که من و شما داریم مسافرتی میریم، تو ماشین هستیم، نماز داره قضا میشه، جوان خانه، آقای خانه، همسر خانه اصرار میکنه، من یه وقتی میرفتم تهران دیرم شده بود، وقتی سوار شدیم دیگه نماز داشت، تقریبا آفتاب میخواست بزنه، ماشینم وای نمیستاد، خب اون موقع هم کم بود، حالا الان 3-4 تا محل الحمدلله برای نماز هست، خلاصه نزدیک دیگه عوارضی تهران بود، شاید 10 دقیقه رو هم دیگه بود آفتاب بزنه، گفتم آقا بزن کنار. مسافرها، آقا جا حال شما چه اصرار بی خودی میکنید، کارمون دیر میشه، الان مثلا باید اداره بریم بعضیمون. گفتم ولو بلغ ما بلغ وایس، فوقش منو پیاده میکنی میری، البته همچین جرأتی ندارن چون پلیس راه جمهوری اسلامی یکی از وظایفش هم اینه، بالاخره اگر یک کسی آمد و این جور شکایت هایی کرد که آقای راننده نماز وای نستاده، باید رسیدگی کنه،
بله.
و موظفن به این مسائل شرعی هم رسیدگی کنه. خب وایسادیم و 5-8 دقیقه نماز خوندیم و تا برگشتیم، خب دیدم گوشه و کنار مثلا مرزیان که حالا مثلا چه لجاجتی بود، چه اصراری بود، نه این اصرار نیست، این استقامته، این بر یک ارزش تحمل کردنه. استقامت در یک کلمه، اصرار بر درخواست های منطقی خیر و صلاح. ما الان سالهاست، بیش از 30 سال مثلا ایستادیم با خوی استکباری دشمن داریم مبارزه میکنیم، میگم ما اسرائیل رو رسمیت نمیشناسیم، این لجاجته؟ نه، این یک ارزشه، ما داریم از یک ارزش دفاع میکنیم. اما بهانه جویی و لجاجت اینه که من روی درخواست غیر منطقی، بی خود، بی دلیل، آقا چون بابام بت پرست بوده منم میخوام، انا وجدنا آباءنا علی امه، روش پدران ما این بوده، چون مثلا فرض کنید آتش افروزی، چون قبل از اسلام ما چند جور آتش افروزی داشتیم توی عرب ها، چون این آتش افروزی قبل از اسلام هم بوده، به عنوان یه سنت میخوایم روش اصرار بورزیم، چون دختر زنده به گور کردن یه روش بوده، نه عزیز من، روش غلطی بوده. حالا اگر اجازه بدید من وارد آیات بشم.
اصرار بر کارهایی که هیچ مبنای عقلایی نداره و مبنای شرعی نداره، اگر اصرار بکنیم میشه لجاجت،
بهانه‌جویی، ولی اما اگر چنانچه اصرار بر یک ارزش باشه، این میشه استقامت کاملا مسیر. یعنی یه خانومی که برای حجاب اصرار میکنه، این استقامت، استقامت. این صبره. اما نه، لجاجت میورزد در مثلا فرض کن این که من میخوام با آرایش برم بیرون، من میخوام با نامحرم ارتباط داشته باشم، این اسمش لجاجت.
خب حالا بریم سراغ کلام وحی و قرآن ببینیم که لجاجت چی برامون داره.
در این کتاب بود 10 تا آیه رو در این رابطه آورده، من تا من 3 تاشو خدمتتون عرض میکنم. یکی سوره مؤمنون آیه 75 که حالا شما شاید آدرس صفحه‌ش هم داشته باشید.
خب
قرآن کریم میفرماید ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. جالبه ببینید این آیه کلمه لجاجت داره، للجوا، درسته؟
من صفحه شو اجازه دارم بگم که دوستانمونم مراجعه بکنن، صفحه 347 این قرآنی که دست من هست و قرآنهایی که با خط عثمان تا هست، صفحه 347 بالای صفحه دوستان عزیزمون میتونن مراجعه بکنن، آیه 75
میفرماید که ما اگر به این مشرکین رحم کنیم، مثلا میگه خدایا اگه بچم خوب بشه مسلمون میشه، مثلا اگر باران بیاد مسلمون میشه، ولو رحمناهم، اگه بهشون رحم کنیم، و کشفنا ما بهم من ضر، اینی که گفتم قرآن رو کارآمدش کنیم همینطوری. بعضی آخه میگن چطور از قرآن استفاده کنیم؟ این با ترجمه هم میشه فهمید. اگر ما رحم کنیم و ضر و سختی اینها رو برکنار کنیم، للجو فی طغیانهم، اینا بازم در طغیان و سرکشیشون چیکار میکنن؟ لجاجت میبرزن. یعنی فرض میکنیم مشرک میگه که اگر فلان خواسته من بهش برسم، اگر فلان مشکل من حل بشه، مشکلش رو حل میکنیم، بازم ببینیم با رسالت پیغمبر مخالفت میکنیم، میشه لجاجت.
یعنی مشکلشون اتفاق... از دیگه است.
اتفاقا دارد که بعضی خدمت پیغمبر رسیدن گفتن اگر از کوه آب جاری کنیم ما مسلمان میشیم. خب حضرت پیامبر ما از موسی بن عمران بالاتره، گرچه ما همه انبیا رو قبول داریم، به همشون هم احترام میذاریم، به هر پیغمبری هم تو این عالم توهین بشه از هر طریقی که باشه ما موظفیم دفاع کنیم، ما لا نفرق بین احد من رسله. خب حضرت این آب رو جاری کردن، تا نگاهشون افتاد گفتن انت ساحر، تو جادوگری. عجب. این لجاجته. یا بعضی ها میمدن مثلا فرض میکنید تقاضای باران میکردن، باران میامد. این همونیست که خدا تو قرآن هم میفرماید، میفرماید بعضی ها اینطورن، ازا مسه و شر جزوعا، وقتی که گرفتار میشه جزع میکنه، خدا یه بچه هم شفا بده مریضم خوب بشه. و ازا مسه و خیر منوعا، لجاجت یکی از مصادیقش این لجاجت اعتقادیست که حاضر یعنی در اعتقادات، اعتقادات باطلشون لجاجت دارن. من دو سه تا آیه رو بخونم بعد جمع بندی کنم. آیه دوم این آیه است، امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، سوره ملک آیه 21.
خب صفحش هم بذارید من بگم، صفحه 563 دوستان میتونن مراجعه بکنن آیه شریفه رو ببینن.
این آیه هم جالبه، من خدمت بینندگان عرض کنم، خدا تو قرآن میفرماد کی به شما روزی میده؟ خب معلومه دیگه، به ما خدا داره روزی میده، شما دارید بت و عبادت میکنید. من یه جریان اینجا خدمتتون بگم، یه وقتی رسول خدا تو مسجد اصحاب نشسته بودن، فرمودن فی من نجا، نجات در چیه؟ سوال نجات در چیه؟ یا اصحاب از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله نجات در چیه؟ پیغمبر فرمود نجات اینه که با خدا خدعه نکنید، کلا سر خدا نذارید. فی من نجا قال فی ان لا تخادعون الله، نجات در اون است که با خدا خود، ان لا تخادعون یعنی خدعه نکنید، با خدا خدعه نکنید. یکی از اصحاب پرسید کیفه یا رسول الله، مگه میشه کسی با خدا خدعه کنه، با خدا نیرنگ کنه، خدای نکرده کلا سر خدا بذاره؟ فرمود بله، اینطور که کاری که خدا امر کرده برای دیگری انجام بدی. خدا گفته نماز بخون منو عبادت کن، شما برای بت عبادت میکنی. خدا گفته مسجد برای من بساز، شما مسجد برای چشم هم چشمی میسازی. شما گفته، خدا گفته منو بخون، شما داری بنده او رو میخوانی. حالا عرضم اینجاست، خدا تو این آیه میفرماید روزی کی میده؟ خدا. اگر فردا صبح روزی خدا قطع شد، این بت به شما روزی میده؟ نه. خیلی استدلال روشنی است. ان امن هاذا الذی یرزقکم، آیا این خدایی که به شما روزی میده؟ ان امسک رزقه، اگه جلو رزقش رو، آقا فردا صبح آبا قطع شد، فردا صبح اصلا همین نفس کشیدن ها، البته نفس دیگه نیاد آدم زنده نمیمونه، اگر این الطاف الهی قطع شد، بلجو فی عتو و نفور، میفرماید نه، بازم لجاجت میورزن، بازم اینها در واقع فرار میکنن از حق و از واقعیت. آیه سوم من بگم جالبه، سوره نوح آیه پنجم تا هفتم. خب میدانید نوح بنده خدا از اون پیغمبرهاییست که خیلی اذیتش کرده، انقدر اذیت شد که دیگه این آخری گفت رب انی مقلوبون، خدای من دیگه از دست اینها خسته شدم، انی مقلوبون فانتصر، دارد توی قرآن کریم. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد و آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر، مسخرش کردن، ساحرش گفتن، اتهام بی زدن. آخ اینجا جالبه این آیه، قال، حالا شما صفحش هم بفرمایید،
صفحه 570 تا جای
570،
بله صفحه 570 آیه 5 تا 7 فرمودی،
فرصتی بدیم بینندگان باز کنن قرآن رو.
بله.
دیگه
آیه 570 فرمودی،
بله 5 تا 7،
5 تا 7.
قال رب، کی گفت؟ نوح گفت خدایا انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من شب و روز اینا رو دعوت کردم، نه اینکه شب بخوابم روز دعوت کنم یا روز بخوابم شب، شب و روز دعوت کردم. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هر چی اصرار کردم فرار کرده. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر چی من اینا رو دعوت کردم بابا بیاید خدا شما رو ببخشه بهتون لطف کنه، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگوش کردن تو گوششون که کلام منو
نشنوه.
دیگه از این لجاجت بالاتر که انگوش تو گوش کنی کلام پیغمبر رو نشنوی. واستغشوا ثیابهم، واستغشوا یعنی اینطور پارچه گرفتن رو صورتشون که در واقع پیغمبر رو
نبینن
و حرفاشو نشنون. و اثر رو، این اثر رو همون لجاجته، اصرار کردن و استکبر و استکبار. خب ما اگه فرمایید جنبندی بکنیم، سه تا آیه رو مطرح کردیم، سوره مؤمنون، سوره ملک و سوره نوح. این سه تا آیه چی رو داره میگه؟ میفرماید یکی از صفات رذیله و منفی لجاجت و اصرارهای غیر منطقی است. من فکر میکنم ما سه تا بحث نیاز داریم. یکی اصلا لجاجت از کجا میاد؟ ریشش چیه؟
از کجا شروع میشه؟
از کجا شروع میشه؟ دوم آثارش چیه؟ اگر لجوج بودیم چی میشه؟ و سوم درمانش چیه؟ که این از همه مهمتره.
بله.
حالا من نمیدونم این محورها رو وارد بشم یا میخواید یه فرصتی
بگیریم. از دوستانمون در اتاق فرمان برگردیم. انشالله با ادامه گفتگومون با دکتر رفیعی خدمتتون باشیم. امروز روز پرخیر و برکتی بود. اصلا میگن نگاه کردن به آیات کلام وحی هم خیلی ثواب داره، چه برسه به خوندنش و چه برسه به اینکه منتها خدا توفیق بده انشالله بتونیم تمام این آیات نورانی رو در زندگیمون به کار بگیریم و عامل به دستورات کتاب آسمونی باشیم. آقای دکتر رفیعی شما فرمایش ندارید بریم برگردیم؟
انشالله
بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشالله با ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار. اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بیننده برنامه سمت خدا هستید از تهران شبکه 3 سیما با حضور دکتر رفیعی، امروز مهمون خونه هاتون هستیم. یکی از علت هایی که ما عرض کردیم که قرآن رو باز بکنیم و مباحثی که در برنامه مطرح میشه با آیات کلام وحی تطبیق داده بشه اینه که قرآن به صورت کاربردی در زندگیمون به کار گرفته بشه و قرآن فقط یک کتابی نباشه که فقط ببوسیمش و رو چشمون بذاریم، کتابی باشه که دستوراتش رو تو زندگیمون به کار بگیریم که انشاءالله به اوج قله تعالی رشد برسیم. حضرت آقای دکتر رفیعی، بحث لجاجت رو امروز با آیات کلام وحی تطبیق دادیم، فرمایشات شما فرمودید و شنیدیم و حالا رسیدیم به جمع‌بندی که ریشه این لجاجت از کجاست.
بله، من قبل از اینکه ریشه رو وارد بشم دو تا نکته عرض کنم.
بفرمایید.
یکی این که دارد که جناب موسی و خضر وقتی که به هر حال در سوره کهف دیگه، سه تا داستان تو سوره کهف، یکی ذوالقرنین، یکی جوانان اصحاب کهف و یکی هم همین داستان موسی و خضر که حالا اگه انشالله بشه اینا بیان بشه برای مردمون، فرمایش که شما اشاره کردید قرآن رو باش آشنا بشیم، کارآمد بشه تو زندگیمون. داستان موسی و خضر در روایت دارد که وقتی موسی از خضر جدا شد به همون دلایلی که تو قرآن اومده، خضر موسی رو صدا زد گفت میخوام چند تا نصیحتت بکنم. یکیش این بود، جالبه، خضر به عنوان معلم، موسی به عنوان شاگرد، گفت ایاک و لجاجه. اولین سفارش که میخوام بکنم زندگی لجوج نباش. این خیلی مهمه که در میان روایت از امام صادق علیه السلام باز یه حدیث دیگری هم داریم که مؤمن چند تا ویژگی درش نیست. یکی عسر، سختگیری، یکی بخل. حالا من همه رو نمیخوام عرض کنم. جالبه تو روایت یکی و لجاجه. یکی از چیزایی که پناه هم میبردن ائمه معصومین به خدا بحث لجاجت بود.
آدم لجوج اصلا جا دیر شکل میگیره.
آره دیر شکل میگیره و دیر به جایی میرسه. چرا آدم ها لجوج میشن؟ دلیلش چیه؟ من 4-5 تا عامل رو اینجا ذکر کردم یه خدمتون میگم. به نظر من یکی از عوامل لجاجت عقده های حقارته، تحقیرها، خودکمبینی ها. آدم های بهانه‌جو غالبا آدم های کم ظرفیتن، میخواد ظرفیت خودش رو با ایراد گرفتن به دیگران، با بهانه‌جویی. مثلا ببینید شما اگه عروسی داشته باشید کارت براش بدی میگه نه بابا ما آشنا بودیم باید به ما زنگ میزد، زنگ بزنه میگه نه بابا باید کارت میفرستاد. این اصلا مشکلش مشکل بهانه‌جویی است. دیر دعوتش کنی یه جور، زود دعوتش کنیم که هنوز موقعش نبود، باید میذاش موقعش میگفت. به عبارت دیگر گفت که یک کودکی مادرش از خونه میرفت بیرون، بعد به برادر بزرگترش گفت که مواظب این بچه باش، این اذیت نشه، آزار نبینه، هر چی خواست براش فراهم کن، گریه نکنه وقتی من میام. گفت باش. مادر رفت و برگشت داره گریه میکنه. گفت مگه نگفتم؟ گفت مادر. گفت بریم توی حیاط. رفتیم تو حیاط. گفت بریم تو باغچه برام چاله بکن. براش کند. گفت آب بریز تو چاله. ریخت. حالا میگه این چاله و این باغچه و این آب بیار تو اتاق. خب من که نمیتونم بیارم. اینا میگن لجاجت، یعنی یه درخواست غیر منطقی. این خب کودکانه است، اصلا این صفت کودکانه است. شما دیدید دیگه سر غذا خوردن، سر مسافره، سر لباس، بچه ها غالبا این خوی رو از خودشون بروز میدن که به تدریج این خوی وقتی آدم میاد بالا باید این خوی کودکانه از بین بره. اما متاسفانه بعضی این خوی کودکانه رو، این درون کودکی خود رو تا 50 سالگی هم میاره. 70 سالشه ولی اون خوی 5 سالگی دروست
با مصداقای متفاوت،
با مصداق. حالا مصداقاش یه قدری برای این مقداران فرض میکنیم که بالاتر رفته. لذا یکی از نقطه حقارته. همینجا بگیم طبیعتا خانواده ها تبعیض قائل نشن بین بچه ها، بچه ها رو در برخوردهاشون مواظب باشن، یه وقتی کم ظرفیت، خود کمبین بار نیارن، احساس اجازه رشد شخصیت بهشون بدن. پس یک عاملش شد مسئله کم ظرفیتی و خود کمبینی که الان راه درمانش الان میرسیم. عامل دوم این به اصطلاح لجاجت حدیث داریم، الافراط فی الملامه یشب و نیران اللجاج. خیلی روایت قشنگی است. میگه ملامت و سرزنش زیاد آدما رو خود کمبین بار میاره، آدما رو لجوج بار میاره. ملامت و شما مثلا فرض میکنید که بچه‌ت یه خلافی میکنه، وقتی سرزنشش میکنی، تحقیرش میکنی، ملامتش میکنی، اینی که دو روایت هم داریم گناهکار رو هم بر گناهش ملامت نکنید. شما یه گناهی کرده، وقتی سرزنشش کنی، شهره آفاقش کنی، میره دوباره مرتکب میشه، میگه حال بدتر از اینو انجام میدم. ولذا ملامت زیاد، سرزنش زیاد، اینایی که عادت دارن تو خونه بچه‌ها رو مقایسه میکنن، هی سرزنش میکنن، ببین خجالت بکش، پسرعمود اینطوره، دخترعمود اینطوره، تو به جایی نرسیدی، کوبیدن، این باعث میشه این حس لجاجت. فرض میکنیم ها شما بچه صبح نماز صبح پا نمیشه، بگیم خجالت بکش، بعضی نماز اول وقت میخوانن، همدونم تو داری نعمت خدا رو مصرف میکنی، جهنم ده. هی با این لسان اینطوری وارد شده میگه حالا که نخوندم قرار جهنم برم، میخوام بیشتر برم، من نمیخوام بسوزم، میخوام به خاطر این. این اصلا درست مثل کسی است که در واقع با این خوی. من یه وقتی رد می‌شدم یه جای آقای شریعتی، خیلی سالای پیش، هنوز معمم نبودم، شاید بیش از 20 سال پیش، تو همین تهران یه خانمی آمده بود جلوی تراس این ایوان داشت گل آب میداد، خب بدون حجابم بود. یکی دیگه از پایین که اون خانم معجبه بود سرش کرد بالا با یک لفظ زننده، خانم خجالت بکش، اگه وقت کردی برو یه چیزی سرت کن، این همه مرد تو خیابونه. اونم با همون آرامش که اون بالا بود گفت شما اگه وقت کردی برو ادب یاد بگیر. ببین این میخواد نهی از منکر کنه، اما واقعا این سبک نهی از منکره؟ ما وقتی میشنویم که طرف داره اشتباهی وضو میگیره، امام حسین علیه السلام کودک میگه ما یه وضو میگیریم، شما ببینید مثلا درست میگیریم یا نه. یا بنده آیه ای رو اشتباه خوندم، شما اشتباه خوندی، عرض میکنیم که اجازه میدید من یه بار این آیه رو برای تأکید بخونم. من نمیگم آقا این آیه رو اشتباه خوندی، تو ذوق نمیذارم، اجازه میدید برای تأکید من یه بار بخونم. شما میفهمی اینی که در روایت داریم که خطایا رو، لغزش ها رو با کنایه تذکر بدید. یه کسی داشت پیش یکی از ائمه خیلی حرف میزد، اون امام معصوم فرمودن خدا انبیاشو با کلام فرستاده، نفرمود تو حرف نزن، تو ذوقش نزد. نوشتن اگر کسی خطایی میکرد پیغمبر نمیفرمود آقا تو، نه، میفرمود بعضیا مثلا دارن تو این جلسه حرف میزنن، مثلا امروز مثلا بعضی موبایل روشنه، حالا شاید یه آقا هست بگیم آقا تو موبایل تو خاموش کن. این هستش که دومین عاملی که باعث لجاجت میشه، سرزنش
و ملامت،
کوبیدن و ملامت. عامل سوم در واقع راحت طلبی است. بعضی از افراد برای اینکه زیر بار مسئولیت نره، میخواد بت بپرسته، راحت هم باشه، میگه که آقا من خدا رو قبول ندارم، پدر ما اینطور بود. میخواد دست از این عصبانیت بر نداره، میگه این خوی خانوادگی ماست. میخواد دست از این بخل بر نداره، میگه نه، ما پدرمون هم اینطور بوده، اجدادمون هم اینطور بوده. راحت طلبی بعضیا باعث میشود که در واقع صله رحم میخواد نکنه، خدمت میخواد نکنه، انفاق میخواد نکنه. اینم عامل سوم. عامل چهارم هم جهل، نادانی. البته جهل ریشه بسیاری از گرفتاری هست، از جمله اینجا. واقعا مگه من چقدر عمر میکنم که به خاطر یه بهانه جویی این همه سال با پدرم رابطم گلالوده، با برادرم رابطم گلالوده؟ چرا همیشه تو فامیل من؟ آخه بعضی اینطورن، همیشه طلبکار دیگرانم،
همیشه توقع دارن،
توقعات زیاد ناشی از جهالت، نادانیه. ای آقا او رفت مسافرت، من نرفتم، به من گفت، به اون نگفت، این دیر شد، اون زود شد. اینا یک نوع در واقع عقده حقارت که انسان رو میکشه به سمت و سوی در واقع این مسائل. و اما آثارش هم بگیم اگه ایز بفرمایید.
خیلی خوب. ولی از اون نکاتی که شما گفتید بخش برمیگرده به کودکی، یعنی از کودکی و دوران نوجوان که هنوز شخصیت ما شکل نگرفته شروع میشه.
من اشاره کردم که میاد بالا. یعنی این روحیه ها، یعنی میخواد بگید این عوامل.
بله این عوامل، این منشأ
آثار. بخش به ولی جهل عامه. جهل عامه، سرزنش عامه.
آره.
بله، ولی شاید یکیش فقط اینطور بود، ملامت. ملامت هم باز ممکنه برای بزرگترا هم باشه. خانم تو خونه شوهرشو ملامت میکنه. ببین تو این همه ساله با تو زندگی میکنیم، یه دوچرخه داری، مردم ماشین فلان خریدن، این میگه حالا که اینطور شد این دوچرخه هم تبدیل نمیکنه، میخواستم موتور بخرم یه خود راحت بشیم. یا ببین مردم خانه های فلان دارن، ما هنوز فرشمون گلیمه، میگه خانم اتفاقا میخواستم فرش بخرم، حالا که اینطور شد 5 سال دیگه رو همین گلیم باید بشیم. چرا لجوج شد؟ ملامت شما، سرزنش شما، نه اتفاقا اینطور به نظر من درسته در یه سن خاصی بیشتره، ولی ملامتی که یه مرد نسبت به زنش داره، ولی بچگی
با ما میاد بالا،
ولی بالا میاد با ما. اما آثار لجاجت چند چیزه. یکیش انزواست. آدم های لجوج منزویه، همیشه فامیل باشون قطع ارتباط دارن، همیشه سعی میکنن که با اینا کمتر رفت و آمد کنن. میگه آقا این توقعاتش بالاست، بدهکارمون میکنه. این یکیش انزواست. نه مسافرت با اینجور افراد میرن، نه عرض میکنم که اینا رو دعوت میکنن، نه خونهشون میرن. و یک عامل، یک اثر بسیار مهمی که در لجاجت هست، پرهیز از رشد. آدم لجوج درجا میزنه، رشد نمیکنه. نه اینکه همیشه بر این من باید اینطور باشم پس بهتر نمیشم،
جمود فکری هم میشه دیگه،
جمود و تهجر. یک نوع تهجر. یعنی ابوجهل چرا متهجران کافر مرد؟ ابولهب با اون قرب پیغمبر، عموی پیغمبره، چرا تبت ید و ابولهب دربارش آمد؟ او تهجر و جمودش نذاش رشد کنه، نذاش تعالی کنه. دو تا اثر مهمش اینه، یکی جمود و درجا زدن و پرهیز از رشد، و یکی هم انزوا. آدم های لجوج غالبا مردم گریزن، مردم با اینا ارتباط کمتر برقرار میکنن. ولذا حالا رای درمانش هم میگیم، لابد الان وقتش نیست. این صفت خیلی صفت زشتیست، قرآن هم تأکید داره، روایت هم دارد که باید از این ویژگی انسان پرهیز کنه. حالا رای پرهیزش رو انشالله عرض میکنیم.
الان من یک سوالی پیش روی من هست میخوام بپرسم، ولی احساس میکنم که اگر راه درمانش رو ما بدونیم که چیکار بکنیم از این لجاجت در واقع در امان بمونیم، یا اگر خدای نکرده لجوج هستیم، اگر خدای نکرده اصرار میکنیم بر کاری که نباید، چی کار بکنیم که از این وضعیت نجات پیدا بکنیم، بیرون بیایم که اون اثرات و تبعاتی که دکتر رفیع گفتن شامل حال ما نشه و گریبانگیرمون نشه.
این دکتر روایت رو بخونم خدمتتون. بعد نیست که از امیر المومن علیه السلام است، فرمود ایاک و مذموم اللجاج فانه یثیر الحروب. ترجمهشو بگم، فرمود از لجاجت بپرهیزید چون باعث جنگ ها و درگیری ها میشه. شما برید گاو بنی اسرائیل، قصهش تو قرآن هست دیگه، میتونن بینندگان عزیز ما الان سوره بقره رو باز کنن.
بله.
نگاه کن، اگر لجاجت نکرده بودن کار به اینجا نمیرسید که اینقدر پول جمع کردن، پوست گاو رو پول از طلا و نقره کردن تا بتونن خزینه اون گاو رو در واقع بپردازن. چرا؟ چون خودشون چه رنگی باشه، عرض میکنم که
چند سالش باشه.
هی گفتن، گفت آخه اومدن پیش موسی شکایت، گفتن بابا این پول ما نمیتونیم بدیم، خودتون اصرار کردید. اگر از اولین اصرار و لجاجت نبود، اینی که یه بار دیام تو این برنامه اشاره کردیم، دارد تو بعضی سوالات اصرار نکنید. آقا میاد پیش شما میگه آقا جون ما غیبت شما رو کردیم. چی گفتی؟ به کی گفتی؟ اصرار نکن دیگه، این پشیمانه. میگه آقا جون بزن نگم. نه بگو. هی میگه روابطتون بیشتر به هم میریزه. بگو بخشیدم دیگه، تکرار نکن. یا گاهی میگه که ما یه جایی بودیم، یه کسی یه کاری کرد خیلی زشت. میگه کی بود؟ آقا چه کار داری؟ فامیلی بود. نه دختر فلانی نبود، پسر فلانی نبود. اینقدر آدرس برات میده تا بفهمه کی بوده. عزیز من لجاجت نکن. قرآن میفرماید، آیه سریع قرآن، لا تسألو عن اشیاء ان تبتلکم تسوکم. بعضی چیزها رو سوال. پیغمبر اکرم فرمود حج واجبه. یکی بران که اصلا چند بار در عمر؟ فرمود چرا سوال کردی؟ نمیترسی بگم هر سال؟ وقتی میگم حج واجبه اطلاقش یعنی چی؟ یعنی یه بار. این هستش که این یه روایت. روایت دیگر هم باز داریم که اینم روایت جالبی است. فرمود که من لج و تمادا، حالا ترجمهش عرض کنیم، کسی که لجاجت بشه، لجاجت کنه و اصرار غیر منطقی کنه، ران الله علی قلبه، قلبش رنگ میگیره، زنگار میگیره. دقت میکنید؟ یعنی اون تراوت و اون شفافیت رو از دست میده. اما برای درمان لجاجت من دو تا مطلب عرض میکنم. البته این دوتایی که میگم شاید برای مثلا درمان غیبت هم کارآمد باشه، برای درمان سخنچینی هم کارآمد باشه. یه راه علمی میگیم، یه راه عملی. راه علمی اینه که انسان فکر کنه، بیاندیشه. خب نتیجه این لجاجت من این شده 3 سال خانواده من با خواهرش رفت آمد نداره، دخترای من با دختر خالهشون رابطه ندارن، باعث شده است که ما از رفت آمد محروم بشیم، هم فکری محروم بشیم. اونا یه چیزایی داشتن میتونستیم ما استفاده کنیم، از اون استفاده محروم بشیم. فکر کنم من با لجاجتم چه کردم. اگه لجاجت بر بت پرستی بوده از توحید ماندم، اگه لجاجت بر بخل موند بوده از ثواب انفاق موندم، اگه لجاجت بر آخه یه وقت امام صادق علیه السلام اومد خانه یه کسی، اون آقا رو دعوت کرد، آقام خب مسن بوده، میدونه در میان ائمه ما مسن‌ترینشون در زمان شهادت امام صادق علیه السلام، خونم توی یکی از این محله‌های دور مدینه و پالا و پایین، و آقا وقتی اومد خسته شد، فرمود بهتر است خونه رو عوض کنی، طرفم وضعش خوب بود، گفت آقا یادگار پدرمه. آقا فرمود پدر اشتباه کرد. حالا تو فکر کردی یادگار پدرته؟ بنده خدا اومده یه چیزی رو از پدرش یاد، پدرت انگشتر داره دستت کنه نداره، پدرت جواد بوده، سخی بوده، شما سخی باش خوبه، اما نه، پدر ما سیگاری بوده، ما یادگار پدرم باید نگه داریم. این همچین کار خوبی نیست. پدرت هم اشتباه کرده، پدر ما رو به زن نمیداده، از روز اولی که زن وارد خانهش میشده با دعوا و نزاع بوده. ما این صفت خوبه، پدرت هم بد کرده، پدرت هم اشتباه کرده.
یکی از علتهایی که خیلی ها، یعنی برخی در زمان صدر اسلام به دین اسلام روی نمی آوردن،
نه وجد نه آبا انا. بله. بابا هامون اینطور بودن. و قرآن این قرآن میگه ولو باباتون نمی فهمید، آیه قرآن میگه ولو باباتون عقل نداشت، اشتباه میکرد. لذا درمان لجاجت یکیش علمیه، یعنی یک کمی آقایی که شما اومدی، ببینید مثال میذارم، با راننده شاخ به شاخ شدی توی کوچه، شما زن و بچه تو ماشینت، اونم زن و بچه، هر دو هم وایسادید، اون میگه عقب نمیرم، شما هم نمیری عقب، خب وایس. اگه شما بیای عقب مثلا 30 ثانیه ها، 1 دقیقه، یه دقیقمون رد میشه، دو دقیقه شما میریم، اما الان 10 دقیقه تو وایسادی اونم وایساده. این لجاجت یعنی چی؟ میگه نه من کم بیارم،
هیچ کازرش کوتاه بیارم،
عمرن من کم بیارم. نه خیر از زمین عمرن کم آوردن نیست، این ایثاره، این شرمنده کردن اونه. شیشه ماشین رو بکش پایین بگو آقا حق با منه، شما باید بری عقب، ولی من چون خدا تو قرآنش دستور داده لجوج نباشید، خدا تو قرآنش تو روایت دستور داده شده بهانه‌جو نباشید، میام کنار، نه به خاطر تو اینکه تو فکر کنی حق با حتی این هم نمیخواد بگاه که بگی وقت خیلی بگید، یه اشاره بیا عقب بذار بره. شما چقدر آقای شریعتی چقدر انرژی هدر میره به خاطر لجاجت، تو همین مسئله ماشین، تو مسئله زناشویی، تو مسائل مختلف چقدر انسان ها درگیر میشن. عرض میکنم یه آقای میگه ما گاهی تو خانه سر یه کاری مثلا خانمم میگم که خب فرض کنید شما برو پشبند خانه رو بنداز مثلا شب میخوایم بخوابیم، می خودت برو، میگم نه شما برو، یا مثلا این زباله رو بذاریم بیرون، یا فرض میکنیم زیر گاز رو کم کن، میگه هر کی اول حرف زد میگم گاهی 40 دقیقه میشینی با هم نگاه
میکنی،
نه من حرف میزنم نه اون حرف میزنه، اعصابم خرد میشه برای اینکه بلند نشیم لامپو خاموش کنیم. خب آقای از پاشو خاموش کن، میگه من پیش خانم کم بیارم، نه این کم آوردن نیست،
معمولا
کم آوردن اینه که شما عرض میکنم بیدینی کنی، بیتقوایی کنی، خانم تو نمازش اول وقت باشه شما نماز آخر وقت بخونی، تو قرآن خواندن و نماز خواندن کم نیار. یه راه راه علمی، یه خورده فکر کنی نتیجه آقای عزیز 50 سال بهانه جوی تو چیزی جز افسردگی و ضعف اعصاب و انزوا و دور شدن از فامیل و دور شدن خانوادت شده؟
به هیچ جام نرسیدی،
به هیچ جام نرسیدی. عروس بزرگوار این بهانه جویی، مادر شوهر بزرگوار این بهانه جویی، لجاجت چیزی جز این شده پسرتو سماسما نبینی، نوهاتو چهارما چهارما نبینی، بذار کنار، چه کار داری ازشون ایراد میگیری؟ اونا یه زندگی دارن، شما یه زندگی داری، چه کار به زوایای زندگی هم دارید؟ این راه، راه دومش راه عملی است. راه عملی اینه که انسان برخلاف اون لجاجت عمل کنه. اینو مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا داره که حرف ارزشمندی است. ایشون میگه تو تمام ارز درزش ها یه راهش اینه خلافش عمل کنی. مثلا شما بخیلی به زور انفاق کن، کم کم جواد میشی، سخاوتمند میشی. اینجا هم لجاجتت میگه نکش ماشینو عقب، به لجاجت بگو با تو لج میکنم، میکشن لج کن به لجاجتت، این باعث میشه انشالله درمان بشه.
انشالله انشالله. خب خیلی بحث خوبی بود واقعا، یکی از نکاتی که باعث میشه ما در جا بزنیم بخوایم بریم سمت خدا ولی نمیتونیم بریم، مانع پیش رامونه، یک بخشیش به خاطر اینه که ما لجاجت میکنیم تو اعمال بدمون، که انشالله با این صحبتهایی که شما کردید و راهکارهایی که ارائه دادید برسیم به اونجایی که باید برسیم. دوستان اگر اشاره بکنن چند دقیقه وقت داریم من ممنون میشم. بله 4-5 دقیقه وقت داریم، من میخوام یه ایمیل بخونم، سوالیه که مرتبط با بحث امروز ما هم هست نسبتاً. با عرض سلام خدمت همه بچه‌های برنامه خوب سمت خدا، خیلی ممنون متشکرم. علیکم السلام. دختری 20 ساله هستند و دارای مشکلی عجیب. آقای رفی، من در سن 18 سالگی دچار اشتباهاتی شدم، با پسری ارتباط داشتم، پدرم به محض فهمیدن ارتباط من رو با تمام دوستان مدرسه‌ام قطع کرد، حتی قصد داشت از ما هم شکایت کنه. بعد از اون مدت تبدیل به یک آدم عجیب شد و عصبانی و لجباز. هر بار که من سر موضوعی حرفی میزنم یا اظهار نظری میکنم به من میگوید تو حرف نزن، اصلا دیگر مرا داخل آدم حساب نمیکند، با مادرم بدرفتاری میکند، میدانم من اشتباه کردم اما نمیدانم مادرم چه گناهی کرده است. بارها خواستم مادر بزرگم را واسطه قرار دهم اما پدرم به شدت از این کار جلوگیری کرده. 2 سال تمام است که کارم گریه و زاری به درگاه خداست. سعی کردم هر خطایی که کرده بودم رو جبران کنم. هر شب به درگاه خدا توبه کردم. گاهی از رحمت خدا ناامید شدم، گاهی افسرده شدم. با روانپزشک صحبت میکنم، میگوید صبر کن. آخر تا کی؟ جوانی جلوی چشمهایم میرود و من هیچ کاری نمیتوانم بکنم. یعنی میشود یه روزی من رنگ آرامش رو ببینم؟ من میدونم که اشتباه بزرگی کردم اما هیچ کس به من فرصت جبران نمیدهد. پدرم به من میگوید تا من زنده ام وضع همین است. آخرین حرف منطقی است، لطفاً به من راه چاره ای نشان دهید.
ایمیل بود یا مقاله آیشتری؟
ایمیل بود. دوستان معمولا ایمیل که میفرستن درد دل میکنه.
بله متشکریم از این دختر خانم که به این صداقت میگه من اشتباه کردم و تقاضا میکنیم از دختران جوان، پسران جوان، این اشتباهات رو مرتکب نشید. کاری که از پدر و مادر مخفی میکنید بدونید اشتباهه. واقعا اگر شما پسری رو دوست دارید، پسری شما رو دوست داره، بیا به مادرت، به پدرت، شما اگر از همون اول به پدرتون گفته بودید منم پسر رو دوست دارم، ایشون هم منو دوست داره، میخوایم ازدواجم بکنیم، خب ممکن بود که این مسائل پیش نیاد. یعنی از همینجا من یه نقبی بزنم، یک در واقع کانالی بزنم، عرض کنم که این آقا آقا پسرها و دختر خانم هایی که روابط این گونه دارن خیلی هم حساسن، پدر مادرها نفهمن. دلیلش هم این هستش که میگه اس ام اس مثلا اینطوری بزن، فلان جا هم دیگه رو ببینیم، اون موقع شب تلفن بزن وقتی پدر مادرم نیستن. چیزی که دارید مخفی میکنید معلوم هستش که کار ارزشی نیست. این کارو انجام ندید، مواظب باشید و واقعا هم بدانید خیلی از اینها، حالا شاید خود همین دختر خانم هم به این نتیجه رسیدن، خیلی از این ارتباط ها هوسی است. یعنی خیلی از این پسرها قصد ازدواج با این دخترها رو ندارن، هدف ارضای خودشون هست و بعضن موجب می شود یک عمر اینها، حتی اگه پدر مادرش هم متوجه نشه، یک عمر برای اینها یک سرکوفت ها و
خودش رو سرزنش میکنه.
بله، سرزنش ها و ملامت هایی رو داشته باشه. من به خاطر اینو گفتم که این مبتلا به تو جامعه.
بله.
الان کسانی که دوستی های خیابانی دارن، قرآن هم روی مسئله تاکید داره، متخذی اخدان، این واژه رو تو قرآن نگاه کنید.
یعنی چی؟
یعنی کسانی که دوستی های اینطور رو اخذ میکنن، دوستی های غیر شرعی و غیر صحیح رو. به هر حال یه دختر خانم در نهایت باید ازدواج کنه، باید هم یه خواستگار خوبی داشته باشه، با یک کسی این ارتباط ایجاد بشه.
پدرش یا جو اینقدر لجبازی میکنه؟
حالا میرسیم الان به اون. اینو میخواستم اینجا عرض کنم که این جور ارتباط ها رو سعی کنید نداشته باشید. اگرم پیش اومد با خانواده، پدر مادر مشورت کنید، این آقا پسر هم کلاس منه، پدر یه براندازی کنه. چون گاهی اتفاق افتاده دختر خانم 22 سالشه، این آقا پسر سال اول دانشگاه 18 سال 19 سالشه، میگه ایشون منو دوست داره. ببینید این ازدواج نمیتونه سر بگیره، نمیخوام بگم عیبه، ولی به طور طبیعی ناپختگی این جوان
در نمیاد،
جور در نمیاد. ببین شما نمیتونی، این علاقه باید قطع بشه. اگه پدرت گفت نه نگو خودمو میکشم، نگو بعضی اوقات این پس دخترها اینطور لجبازی میکنن، میگه پس میرم ارتباطا رو بیشتر میکنم، علی رغم میلم میرم مثلا این جور دوستی ها رو افزایش میده. اگر پدر صلاح دید، کدوم پدریه؟ شاید ما 0.5% نداشته باشیم پدری که بخواد دخترش بدبخت بشه. خیلی باید به اصطلاح این کم باشه تو جامعه ما، اکثرا میخوان صلاح شما رو میخوان. اما این خطایی که شما کردید طبیعتا غیرت پدرتون لکه‌دار شده، ناراحت از این که شما یه ارتباطی برقرار کردید و او بیخبر بوده. ولی من از اون پدر بزرگوار و همه پدرانی که دخترانشون و پسرانشون میان رو بهشون میگن، خواهشم اینه این حس اعتماد رو از بین نبرید. کاری نکنید که این بره این دفعه ارتباط رو برقرار کنه، نظر شما مطلع بشید. این خیلی مهمه که پسر و دختر احساس امنیت کنه، بیاد بگه. حالا من نمیدونم ایشون گفته یا پدرش متوجه شده، احتمالا پدر متوجه شده، ولی اگر متوجه شدید،
بله متوجه،
از موبایل، از محتویات کیف دختر و پسر، از خیابونی که دید او رو، اگه متوجه شدید برخوردی نکنید که او رو به این در واقع رنج بکشید. هر خطایی ناشی از یه میله، اینم یه دختر جوانه، میل جنسی داره، نیاز به محبت داره، اگه رفته سراغ این به خاطر بی تقوایی و بی دینی و دهنکجی به پدر و مادر نیست، فکر میکنه مثل بچه‌ای که شیر میخواد گاهی پسونه اشتباهی میذاره دهنش، به خاطر شیر داره این لبهاشو تکان میده، ممکنه حالا شما یه پلاستیکی هم دهانش بذاری اشتباهی. این دختر خانم برای ارضای اون میل محبت این خطا رو مرتکب شده. تقاضای ما از پدر مادر اینه، موضع بگیرید، تندم میشید نداره، یه هفته دو هفته مثلا با دختر خانومتون میتونید رابطه رو قطع کنید، کم کنید، بدونه بالاخره شما ناراحتی،
ولی
استمرار ندید. این دختر خانم الان سن ازدواجشه، بعد به شما اعتماد کنه. و خیلی متاسفانه این مشکل رو داریم، مخصوصا تو خانواده‌هایی که یه حساسیت‌هایی دارن. نمیگم خانواده مذهبی، نه، این حساسیت مخصوص خانواده مذهبی ممکن نباشه، خانواده‌هایی که یه غیرت خاص نسبت به دختر و پسرشون دارن. درخواست من این هستش که حالا که این حس اعتماد پیش اومده، ببینید قرآن کریم هم راجع به همسرم میگه دیگه، میگه شما وقتی خانومت یه نشوزی خلافی انجام میده اول توی رختخوابت رو جدا کن، بعد مثلا روتو در هم بکش، نش بالاخره مرحله بندیه. شما پدر یه هفته دو هفته کافیه جواب سلام ایشون رو ناقص‌تر بدی، یه قدری کمتر توجه کنی، اما نه دو سال. این لجاجته به نظر من. شما حالا که این دختر خانم متوجه شده، شما هم متوجه شدی، اصلا تغافل کن، نادیده بگیر، فضای جدیدی ایجاد کن با یه مسافرتی، با یه پاسخگویی به خواستگار جدیدی که داره، که دیگه این از ذهنش خارج بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. وقت برنامه امروزم تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون دکتر رفی. خیلی از هموطنان عزیزمون تو ایمیل هاشون، تو پیامک هاشون، تو تلفن هاشون گفتن که در برنامه برای ما دعا بکنید، گرفتاری دارن، مشکلات دارن، انشالله به برکت کلام الله مجید، انشالله و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد مشکلاتشون رفع بشه. باید خداحافظی بکنیم. به اتفاق دکتر رفی از محضرتون مرخص میشیم. خیلی ممنون، متشکرم آقا. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. پرستو رو با گرما عهدی است که هر بهار تازه میشود. وطن پرستو بهار است و اگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند. خدا نگهدار.
به یاد داری و من نه. آینده را میگویم که بر تو گذشته است و من از آن ناگاه. رستاخیز بود انگار و من و مردمانی که شایست و ناشایست در دیدت بودیم و مردمان دیده ما که شایسته نبودند دیدارت را. خداوند. آه از آن لحظه که گفتی یک به یک بخوانیم نام هامان را خط خط به خط و محاسبه من خواندی بر خیش من خیش را، و چه سهل و سخت بود آن روز نظاره من بر من. و با آن که مرا کافی خواندی برای محاسبه من، خداوند چه ناکافی می‌نمودم آن روز من برای من که تو از سمت خود انسان روان کرده بودی و من کم از انسان بازگشته بودم به سمت تو. خداوند هنوز هم خوب به یاد داری آینده را. رستاخیز را میگویم و من هنوز هم نه. خداوند نزدیک تر است.